بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض می کنم. امروز بحث ما درباره کتاب الهیات مسیحی است که دانشگاه ادیان و مذاهب قم این کتاب رو منتشر کرده که جلد اولش آقای دکتر حدادی ترجمه کردن، ترجمه جلد دوم آقای محمد رضا بیات، آقای وحید سفری، آقای علی شهبازی، خانم عزب مقدم و کوثر طاهری این کار رو ترجمه کردن. دانشگاه ادیان و مذاهب در سالهای گذشته انتشارات بسیار خوبی داشته در کنار اون دوره‌های تحصیلات عالی که هست و کتابخانه غنی که داره. کتاب‌های مهمی ترجمه کردن، تألیف کردن که برای شناخت ادیان و گفتگوی ادیان بسیار ارزشمند و مهم هست. برخی از این کتاب‌ها رو ما در جلسات گذشته نقل کردیم، از جمله اون ترجمه کتاب شهر خدای آگوستین بود که بحثی درباره‌اش داشتیم. امروز هم درباره این کتاب بحث می‌کنیم. یک کتاب دیگه خوبی هم منتشر شده، هنجارها در سه کتاب مقدس قرآن، تورات و انجیل، که آقای دکتر محسن یان راد این کار رو انجام دادن با بعضی از همکاراشون، که امیدواریم فرصتی هم در آینده باشه که اون کتاب هم اینجا بحث و گفتگو درباره‌اش صورت بگیره. جلد اول این کتاب به دوره‌ها و چهره‌ها و منابع و شیوه‌ها در الهیات مسیحی می‌پردازه و جلد دوم مفاهیم اصلی الهیات رو بررسی می‌کنه. برای اینکه فرصت ما کم هست، من از آقای دکتر حدادی و آقای دکتر شهبازی می‌خوام که هر کدوم درباره محتوا و انگیزه ترجمه این کتاب، دشواری‌هایی که احیانا در ترجمه کتاب بوده، اهمیت این کتاب در حوزه الهیات مسیحی که به عنوان کارهای اساسی در این حوزه محسوب میشه بفرمایم، بعد آقای دکتر پازوکی و آقای دکتر همتی نظرشون رو راجع به این دو جهت خواهند گفت. آقای دکتر حدادی شما بفرمایید که بحث رو آغاز بکنید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول خدمت همه حاضرین محترم آقایون و خانمان سلام عرض میکنم و خیلی متشکر و سپاسگزارم که توی مجلس تشریف آوردید و همچنین از اساتید محترم جناب آقای دکتر پازوکی و جناب آقای دکتر همتی که محبت کردند و قبول زحمت کردند، هم که کتاب را به طور متمرکز مطالعه کردند و زحمت حضور در جلسه رو به خودشون هموار کردند. واقعا این دو استاد بزرگ، ما استادای زیادی دیدیم و خیلی از عزیزان باشون آشنا هستن با این دو استاد بزرگ، غیر از مراتب علمی که دارن و برای ما محرزه، یک نوع نمیدونم چطور تعبیر بکنم، اون محبت استادانه‌ای که شاید کمتر گاهی وقتا دیده میشه در این دو بزرگوار دیده میشه، که خیلی وقتا زحمت‌های خاصی را متقبل میشن که شاید اقرانشون کمتر متقبل میشن. از این بابت من از این دو استاد بزرگوار بسیار متشکرم. آقای دکتر پازوکی که خب تمرکزشون، اطلاعاتشون در حوزه الهیات برای همه محرزه. آقای دکتر همتی همینجور، مخصوصا که ایشون یک نوع اطلاعات خاصی هم دارن که شاید کمتر کسی داشته باشه و تو اون محیط‌های خاصی که حضور داشتن و ارتباطاتی که با بسیار از الهیدانان داشتن میتونه اطلاعات خیلی خوبی در اختیار ما بگذاره و من فکر میکنم هرچی کمتر صحبت بکنم شاید بهتر باشه و فرصت در اختیار عزیزان قرار بگیره که اساتید محترم بیشتر صحبت بکنن. جناب آقای شهبازی رام که شاید خیلی از عزیزان با نامشون آشنا باشید، کتاب باستاب‌های کلام اسلامی را ایشون قبلا ترجمه کردند و فلسفه آبای کلیسا از جناب ولفسون جزء کتاب‌های خیلی خوبیه که توی محافل علمی مقبولیت خوبی پیدا کرده. دو تا کار دیگه هم که ایشون امیدواریم موفق بشن و تکمیلش بکنن، یکی کتاب فلسفه علم کلام ترجمه مرحوم احمد آرامه که عزیزان مطالعه کردید، دیدید وقتی میخونید به رغم زحمات مرحوم احمد آرام آدم فکر میکنه که توی جاده خاکی داره حرکت میکنه که گاهی وقتا هی توی چاله و دست انداز میفته و به سختی میتونه یک نکته را خوب راحت دستش بیاد. این کتاب اگر یک ویرایش و یک مقابله مقابله خوبی انجام بشه، فکر میکنم هم کار مرحوم احمد آرام نموده بهتری پیدا میکنه و هم که خواننده خیلی راحت تر میتونه به مطلب برسه. این کار را انشالله که جناب آقای شهبازی انجام بدن. یک کار دیگه‌ای که ایشون تقریبا بخش زیادش انجام دادن کار فلسفه اسپینوزا مال ولسونه که کار پرحجمیه و کمتر محقق و مترجمی به سراغ این تیپ کارا میره و یکی از ظریف ها میگفت که اگر ایشون، حالا من نمیگم ایشون اهل کجا هستن، اگر اهل اون منطقه نبودن این کار را قبول نمیکردن. حالا بعدا از خودشون میپرسیم. ولی خب کار اسپینوزا جل اولش آماده کردن و انشالله با ایشون مساعدت بشه، اگر میشد تا الان چاپ شده بود کتاب، انشالله که این اتفاق بیفته و این چند تا اثر از جناب ولفسون به شکل آبرومندتری ارائه بشه و امیدواریم که توی یک جلسه اصلا محور بحث ولفسون و آثار جناب ولفسون باشه. اما در مورد کتاب آقای آلیستر مگراس یه چند تا نکته سریع عرض میکنم و با توجه این که شما عزیزان با کتاب و نویسنده آشنا هستید کمان بیش و از این طرف دیگر اساتید محترم نکات ارزشمندی مد نظرشونه که من واردش نشم، فکر میکنم بهتره. من فقط در حد طرح موضوع و اینکه جناب آقای محمد خانی لطف داشتن گفتن که حتما چند کلمه صحبت بکن، چند تا نکته عرض میکنم و تفصیلش رو اساتید محترم ان شاء الله خواهند فرمود. یکی زندگی شخصی خود آقای مکراسه که زندگی شخصی جالبی داره. ایشون درسته که کتابش تو حوزه الهیات خیلی مقبول شده، نه در خیلی از محافل انگلیسی زبان خارج کشور این کتاب الهیاتشون مقبولیت پیدا کرده، ولی ایشون الهیدان نبود، بعدن الهیدان شد. و جالبه تو همین ویدیویی که نمیدونم چقدر شما ملاحظه کردید، این مناظرش با دوکینز، یک آدمی که اولا توی علوم ریاضیات و فیزیک و مولکول بود و گرایش الهادی داشت، یک مرتبه بیاد به سمت الهیات، این خیلی جای تعجبه. و جالبتر این که توی همون حوزه‌ای که ایشون کار میکنه کسانی برعکسن، از حوزه کشیشی وارد حوزه الهادی شدن و الان این چالشی که توی اونجا وجود داره به این که سردمدارش تا حدی زیادی آقای مکراسه و این ویدیو هم شاهدش بود. ایشون محقق، اولا مدرس قوی هست و نویسنده چیره دستیه. شاید توقع این که ما داشته باشیم که آقای مگراس یک الهیدان و نظریه پرداز درجه یک باشه شاید یه مقدار زیاد باشه، گرچه ایشون آثار زیادی نوشته، ولی فکر میکنم یک الهیدان مثلا به لحاظ نظریه پردازی، حالا خدمت اساتید عرض میکنم که تصحیحش بکنن، شاید به جای یک بگیم یک و نیم، ولی چند تا نقطه قوت در کارش دیده میشه که شاید خیلی از اون الهیدانان چیره دست این مزیت را ندارن. یکی که مدرس قویه، توی مناظرات خیلی خوب وارد میشه ایشون و مناظره کننده قوی هست و نویسنده چیره دستیه، یعنی میدونه مطلب رو چگونه ارائه بکنه. توی همین کتاب الهیاتش یا خیلی از کتابهای دیگه‌ش ایشون یه حرفی رو مرتب تکرار میکنه، میگه من فرض را بر این گذاشتم که خواننده در این کتاب از الهیات مسیحی هیچ نمیداند، از الهیات نه که هیچ، نه از الهیات مسیحی هیچ نمیدونم، و تمام اون مقدمات و اون نکاتی که باید بگم به ساده ترین و به واضح ترین شکلی برای خواننده کنم ارائه کنم. این مهمه، مثل اینکه شما مثلا مهمون میکنید ظهر کسی را، خب نهار وقتی میخواید از کسی پذیرایی کنید، خب اونجا سنگ تمام را میگذارید برای نهارش، انواع مثلا معقول و مشروب جای خودش، بعدم ممکنه بگید که خب احتمالاً این مهمون ما صبحم احتمالاً صبحونه درست حسابی نخورده، شبم ممکنه که مثلا چیز باشه، همه این فکرها رو میکنید و تمام احتمالات رو در نظر میگیرید، با توجه به اون از طرف پذیرایی میکنید. این به نظرم بهترین پذیراییه، که البته اگر من اصفهانی باشم میگم که خب صبح که کله پاچه خوردن، شبم که احتمالاً یه شام مفصل مهمون هستند و یکم هم که بیماری نقرس و مثلا فشار خون داره، همون پس اون صبح کافیه دیگه، درسته های دکتر؟ ولی خب ایشون در این کتاب این کار رو نمی کنه و فرض خوبی قرار میده. من فکر میکنم یکی از نکات مهم در این کتاب یا خیلی جاها اینه که دانشجو وقتی که وارد یک حوزه خاصی میشه، مثلا توی علوم انسانی، نمیدونه چطور وارد بشه و مبادی را چطور پشت سر بگذرنه. دانشجو ارجاع داده میشه به مقالات درجه یک متفرق که جامعه هم ممکنه نداشته باشه، و بعدم کل این ور اون ور رفتن نمیتونه یک دورنمای درست و مناسبی از اون موضوع داشته باشه. ایشون در این کار در کتاب خودش به دقت و با ظرافت همه مقدمات را ذکر کرده. طرف وقتی کتاب را میخونه فکر میکنه تو یک اتوبانی داره حرکت میکنه که یک چاله چوله هم توش پیدا نیست، تابلوها هم کاملا دقیق و روشنه و راحت میتونه حرکت بکنه. خیلی از رشته های ما این مشکل داره که دانشجو وقتی واردش میشه واقعا مشکل یک درسنامه داره. شاید یک نگاهی که مناسب ما به این کتاب داشته باشیم اینه که تو خیلی از حوزه های تحقیقاتیمون این اینتروداکشن های حساب شده و دقیق ترجمه بشه و یا تألیف بشه در اختیار خوانندگان قرار بگیره. یکی نکته دوم، حجم اطلاعات خیلی خوبی که در کتاب هست. ایشون وقتی وارد مطلب میشه گزینشگر خوبیه، یعنی شما را کاملا آشنا میکنه که این مبحث، مثلا بحث خدا، پیشینش مثلا چیه، اون پیشینه را قشنگ میکاوه و توضیح میده و آخرین نظراتی در مورد خدا مثلا در محافل روز مطرح شده اونا را خیلی به شکل خیلی گزینشگرانه و به شکل خیلی زیبا ارائه میکنه. یعنی وقتی طرف میخونه تقریبا یک دورنمای کاملی از کار دستش میاد. یکی از محسنات این کتاب اینه، تقسیم بندی مطالبم به نظر من خیلی جالبه، اصلا میتونه یک مدل باشه، به عنوان یک مدل ما گاهی بهش نگاه کنیم. توی این کتاب نگاه میکنیم، اول یک بحث تاریخی اومده کرده که جلد اول، که کل کتاب البته یک جلد بود، ما دو جلدش کردیم به ملاحظاتی. توی جلد اول اون ادوار تاریخی و اون چهرهای برجسته رو اومده معرفی کرده، و توی جلد دوم ماده مفاهیم اصلی در الهیات رو توضیح داده. اینو تقسیم بندی، این سیر مطالب به نظر من خیلی جالبه و خیلی میتونه مفید باشه. این کتاب در سال چاپ ویرایش پنجمش 2011 منتشر شده که خوشبختانه 2013 در کشورمون ترجمه و منتشر شده، گرچه کارهای قبل شده بود روی نسخه قبلی، ولی به هر حال بد نیست. به هر حال تو کشور ما هم کتابی که 2011 منتشر شده 2013 هم میتونه منتشر بشه، گرچه یک سالی هم توی نوبت چاپ و مجوز این چیزا گیر کرد، ولی به هر حال چیز قابل تأملیه. و یکی از چیزهای جالب اینه که ایشون وعده داده سال 2016 ویرایش ششم کتاب را منتشر میکنه، و خب این جالبه که اینقدر روی طرح، روی ارائه منظم و منسجم و سیستماتیک مطالب توی محافل بیرونی دقت دارند. دیگه من بیش از این در اون کتاب توضیح نمیدم، توی مقدمه یه چیزایی نوشتم که کلیات ابوالبقا هست، خیلی گفتن نداره، و فقط عرض کنم که کتاب یک چاپ دیگری هم در لندن و در تهران چاپ شده که ترجمه آقای دیباجه، اون ترجمه ارزش خودش رو داره، و یه زمانی هم ما همزمان شروع کردیم، من ترجیح میدم و حتی بهشون پیشنهاد دادم که این کار رو انجام ندم، اونا انجام بدن، که البته بعداً بنا شد که هر دومون انجام بدیم. اون ترجمه ویرایش دومه که خب ارزش خاص خودش رو داره، نمیدونم الان چقدر در دسترس هست یا نه، ولی حقا انصافا کتاب خوبیه. خب من خیلی عذرخواهی میکنم، فکر میکنم که برخلاف پیشبینیم زیاد صحبت کردم. متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر حدادی. آقای دکتر شهبازی بیشتر توضیح بدن درباره خود کتاب و به ویژه جلد دومش، و دوستان مقدمه‌ای فراهم بشه برای آشنایی بیشتر، و بعد آقای دکتر پازوکی، آقای دکتر همتی بحث مفصل تری خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. خوش آمد میگم خدمت دوستان و سروران گرامی. منم ترجیح میدم بیشتر شنونده باشم، اما قول میدم که از 5 دقیقه نگذره از حضور اساتید استفاده کنیم. مک‌گراس رو میشه مک‌گراس مورخ لحاظ کرد، کتاب هایی که در این حیطه نوشته مشخصه که دست پخته ای داره، که دو کتاب اون رو دانشگاه ادیان ترجمه کرده، نشان از قلم شیوای اون و احاطه ای که به تاریخ دین داره، به خصوص مسیحیت. مک‌گراس رو میشه فیلسوف دین نگاه کرد. فلسفه و دین اون با ویرایش‌های متعدد جای خود رو در محافل علمی باز کرده و در هر ویرایشی نکات روز رو مشخصاً درگیری ذهنی خودش رو با مسائل روز نشون داده و مک‌گراس رو دفاعی پرداز هم میشه لحاظ کرد. دفاعی پرداز دین در مقام یا متکلم و یا الهیدان، به تعبیر دقیق‌تر الهیدان مسیحی، نقش اون رو در مقام دفاعی پرداز شاید جالب‌تر از مقام‌های دیگری بشه لحاظ کرد. در این مقام ادب آکادمیکش کاملا پیداست. شما در همین مناظره هم دیدید داکینزی که تن به خیلی ادب بحث و مناظره عقلانی نمیده، در این مناظره کاملا مؤدبانه ظاهر میشه در مقابل آقای مک‌گراس و در نهایت عبارتی رو میگه که بعدها هیچگاه تکرار نمیکنه که من یک لاعریگرم، من ندانم پیشم به قول معروف. و این خلاف اون چیزیه که میگه که آغاز میکنه آقای داکینز که من یک ملحد مبارزم و اینجا کاملا از اون ملحد مبارز بودن فرود میاد و به یک لاعتریگر تبدیل میشه. این نقش قوی دفاعی پردازانه و در این حال اون ادب آکادمی که آقای مک‌گراس رو نشون میده. در این کتاب داکینز دیلوژن که در مقابل گاد دیلوژن شاید یک پاسخکی به اون گاد دیلوژن باشد، باز همون ادب خودش رو باز رعایت میکنه، میگه که آقای داکینز من و تو با یک حوزه علمی شروع کردیم، هر دو هم سابقه الحاد در پیشینه ما هست، اما چگونه شد که وقتی من به حوزه الهیات و دفاعی های الهیاتی اومدم نااهل و بی سواد جلوه می کنم، اما شما که سر از الهاد در آوردید علمی و آکادمیک هستید؟ یعنی در همین کتاب هم شروع می کنه که ما با ادعایی که شروع می کنیم با اون ادعا هم سر کنیم. این معرفی نشون میده که یعنی چهره ای بود که خواستم در تکمیل سخن جناب دکتر حدادی عرض کنم. علت ترجیحی که یعنی داشتیم برای ترجمه این کتاب، یکی نگاه آموزشی بود به این متن. حقیقتا یک کتاب تکسته، یک کتاب منبع درسی میتونه بشه و بخشی از نبود چنین منابعی رو در فارسی جبران بکنه. البته که به تعبیر جناب دکتر همتی رنگ پروتستانی اون کاملا آشکاره، ولی دانشگاه همین رو هم لحاظ کرده، یعنی این وجه رو هم نادیده نینگاشته. در کنار اون تعالیم کلیسای کاتولیک در شرف چاپ کتاب رسمی و مورد قبول مراجع کاتولیک، در کنار اون کتاب تاریخ کلیسای کاتولیک پیشتر چاپ شده، ولذا این سه کتاب میتونن مکمل هم، البته این با وجه تاریخی تر و آموزه‌ای تر، و شاید کتاب تعالیم کاتولیک با وجه اعتقادنامه‌ای تر. به هر حال این مکمل ها، هیچ کتابی هم نمیتونه حاوی یعنی جامع تمام آموزه ها یا ساختار یک دین شاید بشه. این کتاب آقای مک‌گراس هم خلأ رو داشت با کتاب هایی که در دانشگاه ادیان چاپ شد، اون خلأ رو تقریبا سعی کردیم پر کنیم. مشکلاتی که برای ترجمه داشتیم حقیقتا این بود که مترجمان متعدد با پیشینه‌های علمی و سواد تقریبا متفاوت و گاهی هم متعارض، یک سویه کردن، هم زبان کردن این متن کار سختی بود که به عهده بنده بود. فاصله‌ای که بین بخش‌های مختلف ترجمه افتاد، این فاصله آسیبی بود که من مجبورم خودزنی کنم و پیشاپیش نقد مقدر اساتید محترم را یادآور شوم که اگر افت و خیزهایی در متن هست شاید گریزی از اون نبود. این فاصله طولانی که بین جلد اول و جلد دوم و در جلد دوم بین خود مقالات بود شاید طبیعی باشد چنین افت و خیزهایی. در هر صورت این کتاب با همه نارسایی ها در پیشگاه دوستان و اهل علم هست. سخن اساتید رو میشنویم، بیشتر از دوست داریم که برای چاپ‌های بعد نقد گرانقدر اساتید رو بشنویم. از حوصلتون بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنون از آقای دکتر شهبازی. آقای دکتر شهبازی، آقای دکتر حلالی از قم اومدن، اگه این فاصله دور رو یه خودی بیشتر توضیح میدادن خوب بودن. انشالله در بخش بعد از صحبتات نکاتی بود استفاده خواهیم کرد. از آقای دکتر همتی تقاضا میکنیم که بحثشون رو درباره کتاب آغاز کنن، درباره دو جلد به ترتیب همینجور بیان فرق نکنن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم. خوشحال هستم که توفیقی نصیب شده تا در این محفل معنوی و علمی لحظاتی رو در باب مقولات فکری، فرهنگی، فلسفی، الهیاتی و دین پژوهانه درباره شما عزیزان با شما عزیزان صحبت کنم و درباره کتاب آلیستر مک‌گراف نکاتی رو که به ذهنم میرسه خدمتتون توضیح بدم. یک جلسه ای در دانشگاه ادیان و مذاهب بود مدتی پیش. دوستان تکلیف فرمودند که بنده صحبت بکنم. من مطالبی رو در اون جلسه در حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اونجا عرض کردم. سعی میکنم که مطالبی که الان میگم تکرار اون مباحث و بحث‌ها نباشه. من ابتدا هم به دانشگاه ادیان و مذاهب تبریک میگم، هم به دو مترجم عزیز و بزرگواری که در حضورشون هستیم خسته نباشید و دست مریضات میگم و به رغم همه محدودیت‌ها و کاستی‌هایی که ممکنه باشه و جای نقد هم داره، اصل گزینش این کتاب حسن سلیقه این دوستان رو نشون میده و حمایت دانشگاه و مسئولان انتشارات دانشگاه برای چاپ این کتاب هم نشان از زمان شناسی و درایت و هوشمندی اونها داره. به لحاظ اینکه در الهیات مسیحی هرچند کتاب‌های زیادی نوشته شده، حالا من هم در حوزه انگلیسی زبان آشنایی دارم چون بخشی از تحصیلاتم امریکا بوده و سالها در کشورهای اروپایی هم تدریس کردم، زندگی کردم، تحصیل کردم و هم در حوزه آلمانی زبان که رایزن فرهنگی ایران در آلمان بودم، سالیانی در آلمان با تئولوگ‌های آلمانی و شاگردان کاربارت، پولتیلیخ، بولتمان و دیگران بحث‌هایی رو در اونجا داشتم و میتونم بازتاب آثار مک‌گراف رو هم در حوزه آلمانی زبان هم در حوزه انگلیسی زبان تا حدودی خدمت شما عزیزان گزارش بکنم. کتاب‌های زیادی نوشته شده هم به زبان آلمانی، سیستماتیش تئولوژی و شبیه اینها کریسلیش تئولوژی و هم به انگلیسی کریستیان تئولوژی و درباره کریستیان داکترین و آموزش‌های مسیحی. مثلا کتاب ویلیام پلاشفر هست، کتاب والتر بروگمان هست، کتاب کالین گانتون هست، ولی هیچ کدام محبوبیت و استقبالی که کتاب آلیستر مک‌گراف پیدا کرد پیدا نکردن، به طوری که اگر شما در اینترنت هم جستجو کنید و لیست کتاب ها، تکست بوک ها، کتاب های درسی الهیات مسیحی رو بخواید، در صدر همه همین کتاب الهیات مسیحی آلیستر مک‌گراف رو به شما فهرست میکنه و میده. و در حوزه آلمانی زبان هم من در دانشگاه هایی که تدریس دارم استاد مدعو هستم و همکاری دارم، استادان ادیان و الهیات اون دانشگاه ها هم کاملا با شخصیت مکگراث آشنا بودند و حتی با جان هیک و با بعضی از تئولوگ های مسیحی معاصر در حوزه انگلیسی زبان مقایسه می کردن و می گفتن که ایشون داره رفته رفته جای بعضی از اونها رو می گیره. آلیستر مکگراس اصلا ایرلندی تبار هست و بزرگ شده یه کشور انگلیس و تحصیلاتش هم در همونجا بوده، در دانشگاه های کمبریج، آکسفورد تدریس کرده. سه ویژگی در شخصیت ایشون هست به نظر من یک مزیت و یک فوق‌العاده‌گی و ویژگی به ایشون بخشیده. یکی این که خودش میگه من در جوانی مدتی ملحد بودم، بی خدا بودم، ایتئیست و سابقه مارکسیست بودن داشتم، بی خدایی رو تجربه کردم، زیستم. یکی این که جامع علم و فلسفه و الهیات هست، یعنی یک ساینتیست است، دکترای زیستشناسی مولکولی داره، متخصص در بیولوژی و زیستشناسی مولکولی است و یک دانشمند متخصص در علوم تجربی است، در این حال دکتر در الهیات هم هست و الهیدانه. و ما از این شخصیت‌های جامع کم داریم در دنیا که هم در علوم فلسفی الهیاتی صاحب نظر باشند و هم در علوم تجربی و علوم زیستی متخصص باشند. این ویژگی در مکگراف هست. سوم این که متکلم پرشور و غیرتمندی است و در صحنه فکری فرهنگی و جریان‌های روشنفکری جامعه خودش حضور داره. یک دلیلش همین مناظره‌هایی است که با ملحدانی مثل ریچارد داوکینز داشته و بیش از 3 اثر تا کنون در نقد داوکینز از او چاپ شده که من از آلمان که اومدم با خودم آوردم و در سفرهای بعدیم در کنفرانس‌ها و سمینارهای بین‌المللی که شرکت کردم خریداری کردم و کتاباش رو دارم در منزل. به خصوص یک اثر 3 جلدی داره، The Scientific Theology، این الهیات علمی، نقدهای زیادی بر این نوشته شده و اثر 3 جلدی، تریلوژی در واقع، و مورد استقبال قرار گرفته. علاوه بر این که یک اثر مستقل داره که من با خودم آوردم، Science and Religion and Introduction، علم و دین، که تئوری ها و دیدگاه هایی رو که در باب همکاری علم و دین، دیالوگ علم و دین، تعارض علم و دین و سایر رابطه های محتمل درباره علم و دین هست در اینجا مطرح میکنه. این دیبیت ها و مناظرات و بحث هایی که با روشن فکران بی دین و ملحد یا متفکرانی که از دیگر سنت‌های دینی هستند و پیروان سایر ادیان داشته که بعضی در یوتیوب و در بعضی از سایت‌های اینترنت هم هست، یه پختگی خاصی به شخصیت آلیستر مکگراف داده. او با دانیل دنت هم مناظراتی داشته، با سام هریس و کریستوفر هیچنز که هر دو از ملحدان معاصر هستند و دو عضو معروف جریان نیو ایتئیزم هستند، بی خدایی جدید، سایت دارن، نشریه دارن، کتاب دارن، اتفاقا کتاب هاشون به آلمانی هم ترجمه شده، در آلمان هم سمینارهای زیادی بوده، من بعضی رو شرکت کردم درباره افکار اینها. با همه اینها آلیستر مکگراف مناظره علمی داشته با متانت، با صبوری، بردباری و با کمال مراعات جنبه‌های منطقی بحث با اینها بحث کرد. این 3 ویژگی که عرض کردم کمتر در یک فرد جمع میشه. نزدیک 40 اثر داره. سخنرانی‌های گیفورد رو داشته که این سخنرانی‌ها همه متفکران دعوت نمیشن، متفکران ممتاز دعوت میشن برای ایراد این خطاب‌ها و جوایز و نشانهای خاصی هم به او داده شده و برنده شده. الان هم در دانشگاه های انگلیس به خصوص در کمبریج تدریس میکنه، بسیار فعال، شخصیت پویایی داره و بیشتر هم در همین حوزه الهیات و رابطه علم و دین کار کرده. البته یک دوره 5 جلدی هست، نمیدونم دوستان دیدن یا ندیدن، همه با جلد گالینگور، من از خارج با خودم آوردم. مثلا یکیش درباره ترینیتی هست، تثلیث، یکی درباره اینکارناسیون هست، اینکارنیشن، و یکی درباره ریدمشن. تک تک آموزه های اصلی مسیحیت رو هر کدام در یک جلد و به زبان روز خیلی شفاف، واضح، روشن بحث کرده اینها رو، که اونها هم کتاب های درسی است و قابل ترجمه هم هست. من دورش رو از خارج با خودم آوردم. اما درباره این کتاب، این کتاب که در 2 جلد ترجمه شده، حالا من رو همین 2 جلد فارسی صحبت میکنم، هرچند انگلیسیش 1 جلد هست، بخش اول یا جلد اول در ترجمه فارسی نگاه تاریخی به نوزگیری و ظهور مسیحیت و به خصوص 4 قرن آغازین مسیحیت، پاتریستیک ایرا یا پاتریستیک پیریود، عصر آبا، دوره پدران، چرچ فادرز، پدران کلیساست، که از جوستین شهید، از سنت برنار، سنت بازیل اینها صحبت میکنه تا میرسه به آگوستین. و این دوره به نظرم این قسمت قوی ترین بخش کتاب آلیستر مکگراف است، گزارش مستند، مستدل، تحلیلی، مفصل، دقیق، تشریحی از نظرات و دیدگاه‌های پدران کلیسا و تحولات دیدگاه‌های اونها درباره آموزه‌های مسیحی به دست میده. بعد وارد قرون وسطا میشه که کسانی مثل کلمنت و اوریگن و اینها رو بحث میکنه و به توماس میرسه، سنت توماس آکویناس، که سال 65 حق گذاری کنم من خدمت استادم آقای دکتر پازوکی دوره فوق لیسانس ما رساله Essence and Being مال توماس آکویناس رو میخوندیم، متن انگلیسیش رو، و من البته قبلا آشنا بودم ولی بحث‌های استاد پازوکی منو بیشتر علاقمند کرد و کنجکاو کرد که بعدها که به اروپا رفتم آثاری از سنت توماس رو پیدا کنم و آثاری درباره توماس رو پیدا کنم، چون در ایران بیشتر محدود شده به کارهای اتین جیلسون که خوبم هست، یکی از بزرگترین متخصصان فلسفه قرون وسطاست، ولی در غرب کسان دیگری هم کار کردن روی آثار توماس و به خصوص با کشیش‌های مسیحی آشنا شدم، با محافل و حلقه های مطالعات مسیحی آثار دیگری رو هم مطالعه کردم و از این حیث سپاسگزار آقای دکتر هستم، چقدر اون بحثاشون دقیق و عمیق و مفید بود برای ما. بیش از 20 سال میشه، 65 اون حدود. عرض کنم که آلیستر مکگراس یک گزارش هم از قرون وسطا میده و بعد وارد عصر رفرماسیون و دوره دین پیرایی یا اصلاحات میشه، اصلاحات دینی مارتین لوتر. این قسمت خب چون خود مکگراس پروتستان هست، پروتستان انگلیکن هست، انگلیکن میدونید کلیسای انگلیس یه چیزی بین کاتولیسیسم و پروتستانتیسم هست، در واقع نوع کاتولیک پروتستانی یا پروتستان کاتولیکی هست که جمع کرده بین این دوتا، تلفیق کرده به نحوی با پروتستان های لوتری آلمان یا با کالوینیست های ژنو یا فرانسه، سوئیس فرق میکنه. متخصص این قسمت هست، کتابی هم جداگانه درباره اصلاح دین داره که ترجمه شده، دانشگاه شما چاپ کرده مثل اینکه اصلاح دین، رفرماسیون. اون کتاب کتاب قطوری است، گزارش خیلی کامل و دقیق است. اون قسمت هم به نظر من خوبه. بعد وارد دوره معاصر و مدرن میشه. من نقدهام به مکگراف اینجاست بیشتر در واقع. این قسمت ها رو که به الهیات پویش میرسه و یه مقدار از کار رانر که مشاور الهیاتی پاپ بود در شورای واتیکان دوم و من در آلمان با شاگردای اون آشنا شدم و بحثایی داشتم و با خود پروفسور هانس کونگ ملاقاتهای زیاد، بحثایی زیاد با هم داشتیم، ایشون از دوستان نزدیک کار رانر بود و خاطراتی از او داشت، هرچند اختلاف نظر هم باش داشت، درباره کار رانر هم بحث میکنه و جلد اول تموم میشه. جلد دوم از concept of God شروع میشه. منو ببخشیدم دن اصطلاح خود مکگراف رو به کار میبرم، مخاطبان من هم فرهیختگان هستند، رعایت امانت و اینکه گاهی ترجمه های فارسی زو وجوه هستند، تعویل پذیر هستند، ابهام‌آمیز هستند، ترجیح میدم اصل اصطلاح رو به کار ببرم، بعد ترجمه های فارسی رو هم که دقیق تر به نظرم میاد ذکر میکنم. شروع میکنه درباره پرسونال گاد و این پرسونال گاد، خدای شخصوار، شخصگونه یا متشخص، اینا همه معادل هایی است که در زبان فارسی گذاشتن، و یا خدای غیر شخصوار، ناشخصگونه. و از اونجا یک دفعه وارد الهیات فیمینیستی میشه. بنده خب در دوره های دکتری همین دانشگاه ادیان و مذاهب افتخار دارم که استاد مدعوف هستم، 7 مکتب الهیات مسیحی معاصر رو تدریس میکنم، یکیش الهیات فیمینیستی است و وسعت آثار و نوشته های فیمینیست ها حیرت انگیزه. حالا خود فیمینیست جداست، جامعه شناسی فیمینیستی، فلسفه دین فیمینیستی، متافیزیک فیمینیستی، فلسفه اخلاق فیمینیستی، روانشناسی فیمینیستی، نقد ادبی فیمینیستی، حوزه ها و حیطه های مختلف، اما الهیات فیمینیستی، فیمینیستیالوجی. در این زمینه خیلی اشاره‌وار، گذرا و کوتاه بحث کرده آلیستر مکگراس که بسیار نارساست. حتی از آثار تئولوگ های فیمینیست مثل خانم الیزابت شوسلر فیورنزا یا روز ماری رادفورد روتر بسیار کم، در حد چند سطر مطلب نقل میکنه و رد میشه. از کسان دیگه مثل آلیس واکر، مثل سارا گریمکه یا بعضی از فیمینیست های مثل بتی فریدان، مثل مری وولستونکرافت، اینها اصلا خبری نیست. و جانت ساسکی، سالی مکفاگ و دیگران که الان در دانشگاه امریکا و انگلیس تدریس میکنن، صاحب نظر هستند، بسیار مطرح هستند، حتی اسمی هم نیست و این قسمت بسیار ضعیفه به نظر من. علی رغم این که به من تذکر بدید هر وقت باید تموم بکنم که وقت استاد گرفته نشه، قسمت هایی که وارد آموزه ها و مقولات مسیحی میشه، آیین های مقدس رو بحث میکنه، مربوط به تثلیث، مربوط به تلقی از کلیسا یا مربوط به آمرزش و مربوط به سلسله مراتب روحانیت در کلیسا، این قسمت ها گاهی تدویل بلا طائله، یعنی بیهوده سخن دراز شده، نیازی نبود اون همه تفصیل بده و مفصل سخن بگه. و خیلی جاها که باید وارد بحث می شده، مثل الهیات زیست محیطی، ایکاتیالوجی یا انوارمنتال تیالوجی یا مطالعات زیست محیطی که خود او هم متخصص علوم طبیعی و زیست شناسی هست، انتظار می رفت در این زمینه ها با تفصیل بیشتری سخن بگه، ولی اصلا طرح نشده در این زمینه. یا بعضی از نظام های الهیات معاصر مسیحی مثل الهیات سکولار، سکولار تیالوجی که خواستگاهش در آلمان هست، دیتریش بونهافر که من در آلمان ابتدا که رفته بودم در اکثر خیابونهای برلین، به خصوص اوست برلین، قسمت برلین شرقی، پوستر این تئولوگ و الهیدان جوانی که اعدام شد زمان نازی‌ها و خیلی محبوب تو مردم آلمان می‌دیدم. شاید تنها تئولوگی بود که در دروازه براندنبورگ و در برلین شرقی و قسمت‌های دیوار فروریخته برلین پوستر بزرگش با یک عکس خیلی جوان پسندانه، جوان مآبانه، پیراهنی که آستیناشو بالا زده، با یه شلوار و با یک چهره معصوم کودکانه خیلی جلب نظر میکنه. پوستر این رو میدیدم، حتی بعدها توی بولوارها، خیابونهای برلین و بعضی فروشگاه‌های بزرگ برلین هم میدیدم تنها کسی که عکسش هست جز فروید و اینشتین، عکس دیتریش مونهافر هست. اون ریلیجنلس کریستیانیتی رو مطرح کرد در نامه‌های زندان، نامه‌ها و مقالاتی از زندان داره، Papers and Essays from Prison یا From a Prisoner، که دوستش ابرهارد بتگه اینا رو جمع کرده و چاپ شده. در اونجا مسیحیت بدون دین رو مطرح میکنه، یا Secularized Christianity، مسیحیت دنیوی. و مسئله بهای شاگردی و شاگرد مسیح بودن و قرائت و تفسیر جدیدی از مسیحیت که یک نوع مسیحیت اجتماعی، سیاسی، انقلابی و در صحنه است. و یادم چند جلسه با پروفسور هانس کونگ معروف راجب آراء بونهافر و حتی مقایسش با دکتر شریعتی و بعضی الهیدان‌های راهایی بخش صحبت می‌کردیم که متوجه شدم هانس کونگ منتقد بونهافر هست و خیلی نظر مثبتی نداشت بود. به هر حال اینو جا داشت که مطرح کنه، چون هم الهیات سکولار در غرب هنوز بسیار مطرحه، کسانی مثل جان رابینسون، مثل ویلیام کاواناگ و دیگران در این زمینه فراوان کار کردن، و هم این که خود آلیستر مک‌گراس مذهب پروتستان داره و هم مذهب دیتریش بونهافر است و با سنت پروتستان خوب آشناست در الهیات. این قسمت ها خیلی کوتاهه، خیلی کمه. یا به بعضی تحولات در کلیسا شناسی، اکلسیالوژی و سلسله مراتب کلیسایی یا نوع کلیساهای جدیدی که پیدا شده در امریکای لاتین، اون چیزی که لئونارد بوف شخصیت شماره دو الهیات راهایی بخش اسمشو کلیساهای پایه یا جوامع کلیسایی پایه گذاشته، Basic Church Communities، درباره اینها اصلا توضیح نداده، صحبت نکرده، در حالی که لئوناردو بوف در جایی میگه که امروز بیش از 1,000,000 کلیسای پایه در امریکای لاتین، افریقا، امریکای جنوبی به وجود اومده که این کلیساها مورد تایید کلیسای سن پیتر و کلیسای روم و دستگاه رهبری واتیکان نیستند، چون از اونا مجوز ندارند و اونها این کلیساها رو مارکسیزم زده میدونن، چون اینها طرفدار لیبریشن تیالوجی هستند، الهیات رهایی بخش با تحلیل طبقاتی. این قسمت ها هم خیلی به نظر من گذرا عبور کرده آلیستر مک‌گراس و توضیحات کافی نداده، یا درباره هاوس چرچز، کلیساهای خانگی، مگا چرچ و تغییرات جدیدی که حتی کلیساهای کافه‌ای به اصطلاح که اینها چگونه است و چه تحولی در مسیحیت ایجاد کرده یا میکنه، در این زمینه‌ها خیلی کوتاه اومده و به نظرم بعضی از تئوری‌هایی رو که از ایشون انتظار میرفت نقادانه بحث بکنه، چون در دیگر کتاباش اینا رو مطرح کرده، مثل تئوری فروید در باب خواستگاه دین، The Origin of Religion، تئوری امیل دورکهایم یا تئوری راسل، هموطن خودش، استاد دانشگاه انگلیس، و بعضی از تئوری های دیگه. حالا خود ریچارد داکینز هم خیلی کم در حد یه پاراگراف تو اونجایی که خاطرم هست بحث کرده و عبور کرده، شاید چون رساله های مفرده و تکنگاری های راجع به این موضوعات داره اینجا دیگه وارد نشده. البته انصاف باید داد، اگر این بحث ها رو میخواست مطرح کنه کتاب حجمش چند برابر میشد و شاید مثل اون دوره سجلدی الهیات علمیش این هم دو جلد سه جلد از آب در میومد، این مشکل هم بود، ولی خب حداقل میتونست به صورت پانوشت پینوشت توضیحاتی بده. من به ترجمه‌م ایراد خاصی ندارم، به نظرم اکثرا معادل ها رسا هستند و جا افتاده هستند. یکی دو جا راجع به تثلیث در قرآن اشاراتی کرده بود که به نظرم باید، چون در ایران ترجمه شده و مترجمین در کسوت روحانی هستند و عالم مسلمان هستند، مدرس دانشگاه هستند در قم، در دانشگاه ادیان مذاهب، لازم بود یک توضیحاتی بدند که اشکالات مک‌گراس به قرآن وارد نیست، چون گفته صحبتهایی که قرآن در نقد تثلیث کرده ربطی به مسیحیت نداره و چیز دیگری است. خب میتونست بگه که اون نوع مسیحیتی که در عصر ظهور اسلام وجود داشته امروز دچار تحول شده و اون اشکالات مثلا بر این مسیحیت به اون شکل وارد نیست، به شکل دیگری مثلا. ولی به نظرم شتابان مسئله رو مطرح کرده، تأمل و تعمق کافی نکرده. جا داشت اینجا یه توضیحاتی مترجمان محترم میدادن، بعضی اصطلاحات، بعضی اشخاص، بعضی کتاب ها هم درست ضبط نشده که من چون در جلسه دیگری در دانشگاه دیانت مذاهب عرض کردم اینا باید اصلاح بشه. بعضی چپترها و بخش‌های جلد دوم هم به نظرم نیاز به ویرایش داره، هم ویرایش عبارتی هم ویرایش محتوایی و علمی، چون اصلاً برخلاف سایر بخش‌ها در پاورقی گاهی اصلاً معادل انگلیسی و ضبط لاتینی و فرنگی اسامی و اسامی کتاب ها و اشخاص در پاورقی نیومده، یک فصل حداقل اینجور کامل، ولی در بقیه رعایت شده. این یک دستی کتاب رو لطمه میزنه. امیدوار هستم در شاپ‌های بعدی هم ویراستار علمی برای کتاب تعیین بشه، از نظر محتوایی بعضی توضیحات اضافه بشه و هم ویراستار عبارتی، ولی در حدی که هست کتاب کاملا به نظر من مقبول و قابل توصیه است و در این قحط سال تفکر که ما بهش دچار هستیم متاسفانه و بیشتر شعار میدیم و کمتر کار میکنیم و خبر از ژرف اندیشی و عالمان اندیشی و مواجهه علمی با افکار الهیاتی فلسفی کمتر میبینیم، کمتر اثری هست، باید ارج نهاد اینجور کارها رو. ولو به تعبیر علامه قزوینی گفته بود که اگر 100 تا اشکالم داشته باشه معفوه. حالا انشالله با درایت دوستان و بازنگری اینها رو رفع خواهند کرد، ولی به عنوان یه متن آموزشی به نظرم کمککاریست برای اساتید، مدرسان و برای دانشجویان. تبریک میگم، آرزوی موفقیت بیشتر برای مترجمان محترم دارم. از تصدیقی که دادم پوزش میخوام و از حسن استماع و تحمل شما عزیزان هم تشکر میکنم.
خیلی ممنون از آقای دکتر همتی. دوستانی که کتاب رو مطالعه نکردن یا خیلی با دوره‌های الهیات مسیح آشنایی ندارن، خوبه که اون تقسیم بندی که در این کتاب مگه راست کرده توضیح داده بشه و بعد مفصل آقای دکتر پازوکی، البته نمیشه که در یک جلسه همه این دوره‌ها رو شرح داد و ویژگی‌های این دوره‌ها رو گفت، ولی احیانا برای کسایی که در جلسه هستن من نمیدونن مثلا دوره اول الهیات مسیحی چرا دوره آبا هست که از 100 تا 700 هست، بعد دوره اصلاح دینی و دوره‌های بعدی رو که توضیح بدن، دوره دوم عصر نهضت اصلاح دینی حدود 1500 تا 1750 نویسنده گفته، بعد میاد وارد دوره مدرن میشه که 1750 تا عصر حاضر هست، بعد در دوره دوم هم که قرون وسطا و رنسانس رو شرح میده. این چهار دوره رو در جلد اول مؤلف خوب توضیح میده که ویژگی ها و تحولاتی که الهیات مسیحی داشته در این چهار دوره چیه، و بعد بخش دوم میاد به مفاهیم و به اصطلاح مباحث تفسیری و الهیاتی میپردازه. آقای دکتر پازوکی که در این حوزه صاحب نظر هستن، میدونم خیلی سخت در فرصت کوتاه بشه اینا رو بحث کرد، ولی برای اینکه دوستان آشنایی بیشتری پیدا بکنن، این به این دوره ها اشاره بکنم و خود کار مک‌گراس و اون مفاهیمی که در جلد دوم اشاره کرده بهره خواهیم بود از آقای دکتر پازوکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. این تشکر میکنم از توضیحاتی که آقای دکتر همتی فرمودن، دوستان عزیزم آقای دکتر حدادی و به وسیله آقای دکتر شهبازی. من با این چاپ اول این کتاب سال هاست که آشنا هستم، به همون فکر میکنم تعداد سنواتی که با دوستان آشنا هستم، با این کتاب چاپ اولش که یک جلد بوده هم آشنا هستم با، و به اصطلاح این آشنایی با این کتاب هنوز من رو اصطلاح هنوز بر این گمان هستم که این بهترین کتابی است که در زبان فارسی درباره الهیات مسیحی وجود داره. و قبل از این که عرایزم رو شروع کنم، میخوام توصیه بکنم که کسانی که علاقمند هستن که یک دوره کامل از الهیات مسیحی، البته با نواقصی که آقای دکتر همتی فرمودن، مطالعه کنن، این کتاب در زبان فارسی فکر میکنم بهترین باشه، اگر لااقل نگم که بهترینه هستش، لااقل میشه گفت جزء دو سه کتاب مهم هست به زبان فارسی. عرایزم رو شروع میکنم. آقای محمد خانی توصیه کردن که مقدار من مطالبی رو که در مورد تاریخ الهیات فرمودند من یک کمی توضیح بیشتری بدم، لذا یه بحثی میکنم ابتدا درباره این که اصلا تئولوژی الهیات در مسیحیت یعنی چی، چه جایگاهی داره، و بعد میپردازم به اونچه که در این کتاب از این حیث اهمیت داره. من بارها عرض کردم، فکر میکنم یه دفعه هم سر جلسه کتاب شهر خدا اینجا عرض کردم، مسیحیت ذاتاً یک دین عرفانیه، یا به عبارت اسلامیش اگه بگیم یک دین طریقتیه، یعنی اگر اون ثلاثی مشهوری که عرفای ما قائل هستند، شریعت، طریقت و حقیقت در نظر بگیریم، میتوانیم بگوییم که یهود دین شریعت محوره و مسیحیت دین طریقت محور. به یه معنا میتونیم بگیم که اسلام اون بعد سومش رو داره. این عرفان محوری مسیحیت کاملا در تاریخ الهیات مسیحی مشهوده. یعنی اگر تاریخ الهیات مسیحی رو همونطور که فرمودن با عصر آبای کلیسا شروع کنیم، بعد بریم به دوره مدرسیش، دوره که مشهور به دوره اسکولاستیک هست، و اونجاها وارد بشیم و به اصطلاح به انتهای قرون وسطا و شروع عصر نهضت اصلاح دینی، میبینیم که چجوری این بود عرفانی یا طریقتی مسیحیت همینطور به تدریج داره ضعیف میشه و بود نظریش قوی میشه. بود یعنی در واقع بود معنوی و روحانیش تبدیل میشه به بود کلامی، به نحو این که تقریبا میشه گفتش که شاید هیچ دینی به اندازه مسیحیت در مباحث اعتقادی و کلامی بحث نکرده و اینطور متعرض آرا و اقوال مختلف قرار نگرفته. تئولوژی مسیحیت فوق‌العاده قویه، همونطور که فقه در یهود قویه، در مسیحیت تئولوژیش قویه، اصلا قابل قیاس نیستش که فقه چنین چیزی، فقه یهودی را ما در مسیحیت نداریم، چنان که تئولوژی مسیحیت رو هم در یهود نداریم. به نحوی که در قرن چهارم وقتی مسیحیت مسئله راستینی، سنت و بدعت رو به اصطلاح برش اصال اهمیت پیدا میکنه، وقتی اون شوراهای اولیه کلیسا تشکیل میشه، در واقع این مسیحیت به تدریج تبدیل میشه به یک دینی که کلامی میشه، دگماتیک میشه. دگماتیک به معنی بد نمیگم، یکی از اشکالاتی که حالا میخواستم به دوستان بگم در ترجمه کتاب، دگما در عرف دینی به معنی اصول اعتقادیه، بعدن در تحت تأثیر فلسفه کانت که دگماتیک رو در مقابل کریتیک آورده، کلمه معنای به اصطلاح مذمومی پیدا کرده. اما تو عرف دینی دگما میشه اصول اعتقادی، نباید ترجمه بشه به اصول یا عقاید جزمی. اون جزمی تفسیر کانتی و روشنفکری قضیه است، عقاید دینی باید گفته بشه. توی جلد دوم دیدم که دو سه بار این اشتباه هست، اشتباه نیست، ترجمه تو هم با تفسیره. برای در قرن چهارم ما میبینیم که به تدریج این جنبه عرفانی و مسیحیت میره به سمت کلام، میره به سمت کلام، و همینطور که میره به سمت کلام، الهیات مسیحی از اون بود عملیش میره به سمت بود مباحث نظری، مباحث نظری که اوجش مثلا در قرن 12 و 13 در اون کتاب مشهور توماس اکوینی، جامعه الهیات، سوما تئولوژیکا، که پر از بحثه، یعنی چیزی نیستش که دیگه در اون موقع مطرح شده باشه درباره دین، تفسیر دین، خدا، تثلیث، زیبایی، هنر حتی، و در اون کتاب نیامده باشه. کاملا روش کتابم جدلیه، یعنی یه مسئله رو طرح میکنه، بعد دلایل له و علیهش رو میاره، بعد نظر خودش رو میگه، کاملا جدلیه. اینه که الهیات مسیحی ابتداعا الهیات به اصطلاح عرفانی است تا دوره آبای کلیسا هم هست، بعد از شوراها، که تاریخ شوراها در مسیحیت تاریخ مهمیه، یعنی در واقع شوراها مسیحیت رو از اون بالا آوردن به پایین، برای اینه که اصول اعتقادی که در شورات از شوراها تصویب شد، هیچ وقت نمیشه مباحث عرفانی رو به صورت کلامی نازلش کرد، این لطمه میزنه مباحث عرفانی رو به صورت کلامی در آورد. الان بسیاری از این مسائل عرفانی ما در عرفان اسلامی که کم هم نیست، شما برید تو مسیحیت تو کلام مسیحی میبینید، ولی وقتی وارد کلام مسیحی میشی، از بس که به اصطلاح این بود عقلیش از دست میره، که همش گفته میشه که این سر میستری هست، و این سر بودن خب به جایی رسید که دیگه در قرن بیستم گفتن سر نیست، اسطوره است، اسطوره به معنای مذمومش گفتند، به اینکه خب نمیشه توجیه عقلی کرد. مباحث عرفانی رو با مبانی عرفانی میشه توجیه کرد، با مبانی میشه کلن رد کرد، میشه قبول کرد، ولی اون مبانی و اصولش رو باید عرفانی دید. اختی شما میان مباحث عرفانی رو با اصول کلامی مطرح میکنید، یه جاهایی توش میمونید، مثل تثلیث. تثلیث رو اگر از منظر عرفا نگاه کنیم، حتی عرفای مسیحی مثل مایستر اکارت، اون تثلیث مورد قبول عرفای مسلمان هم هست، اون تثلیث. اما تثلیث کلامی مسیحیت نه، اون مورد قبول نیست. و خود همین تثلیث هم باز محل حرفه، برای اینکه در قرن در شوراها بودش که این تثلیث به این صورت کلامیش تقریر شد، وگرنه به این صورت نبود. در هیچ جای چهار قرن اول شما نمیبینید که گفته شده باشه که مسیح خدای پسره. میگفتن مسیح پسر خداست. اینکه خدا در جایگاه پسر باشه دو شوراها تصویب شد. بر تقدیر تئولوژی مسیحیت در واقع تاریخ تبدیل یک سنت دینی قوی عرفانی هست به یک سنت کلامی. خود تئولوژی در اینه که در اون دوره های اولیه، مثلا تو اون آثار اوریگن اگر نگاه بکنین میبینین که بیشتر بحث درباره خداست. خود لفظ تئولوژی همینطوره، که کلمه یونانیه تئولوگیا، تئوسش که به معنای خدا هستش، لوگیا هم همون نیست که در کلماتی مثل آنتروپولوژی، سوسیولوژی، سایکولوژی، اون لوژی رو اونجا میبینیم. به صورت مختصر بخوایم ترجمهش بکنیم میشه علم خدا. منتها مشکلی که داره ما وقتی میگیم در عرف اسلامی علم خدا، یعنی علمی که خدا داره به مخلوق، نه، علم ما به خدا، در واقع علم ماست به خدا. تئولوژی الهیات. من یه چند دقیقه چند نکته رو هم بگم، بعد فکر میکنم بد نباشه. اینی که با وسعت معنی و اطلاقاتی که مختلفی که این تئولوژی داره، ترجمهش به علم کلام ترجمه ناقصیه، برای اینی که آقای دکتر همتی اسم چند جور الهیات رو آوردن: الهیات رهایی بخش، الهیات فمینیستی، الهیات محیط زیست. اینا با عنوان کلام جور در نمیاد، یعنی در واقع مباحث دینی در که موضوع و محورش محیط زیسته، مباحث دینی که در محورش مثلا فرض بفرمین الهیات سیاسی ما داریم، الهیات نم، و ترجمهش به کلام در واقع ترجمه یه معنی عام به یکی از مصادیق و معانی خاصه، یکی از اطلاقات خاصش. کلام یکی از مباحث تئولوژی. اگه بخوایم تو عرف مسیحی بریم میشه داگماتیک تئولوژی. داگماتیک تئولوژی میشه کلام، اما خود تئولوژی اهم از این هاست. باز یه اشاره مختصری میکنم. من تصور میکنم که این تو این عرف معارف اسلامی دقیق متوجه شده بودن که تئولوژی کلام نیست. ما این لفظ تئولوژی رو به صورت به اصطلاح معربش در متون خودمون داریم. این کلمه اصولوژیا همون تئولوژیه. اصولوژیا که در عرف تاریخ اسلامی هم به عنوان یک کتابی از ارسطو مشهور شده، که مثلا ملا صدرا هم اشاره میکنه اصولوژیای ارسطو، اما خب به عنوان یک علم خاص هم ما داریم. در این کتاب مفاتیح العلوم خوارزمی میگه اصولوژیا یا ساولوژیا یا علم الوهیت، علم ربوبیت. این دقیق ترجمه لفظه، و همین دلیل الان هم در زبان عربی میخی میگن علم لاهوت، علم الوهیت، علم ربوبیت. و این ترجمه رو شما میبینید مثلا در مفاتیح علوم خوارزمی یا تو اون کتاب کسر اسنام جاهلیت ملا صدرا، دو سه خط راجع به تئولوژیا صحبت کردی، گفتی علمی است، به زبان یونانی بهش میگن ساولوژیا یا اصولوژیا، و مرادشون علم ربوبیت، علم و علم الهی است. ترجمه دقیق اون این که این لفظ رو ما قبلا به صورت به اصطلاح معربش داشتیم تحت عنوان اصولوژیا یا ساولوژیا، اما به هر حال یک علمی تحت این عنوان ما در عالم اسلام نداریم. در واقع میشه گفت مجموعه علوم اسلامی است به علاوه چیزای دیگه که نداشتیم. مثلا ما تئولوژی فمینیستی نداشتیم هیچ وقت که بخوایم به کار ببریم. برمیگردم به تاریخ الهیات مسیحی. اون به اصطلاح اولین مساعی این متعلهین یا الهیدانان مسیحی این بوده که نشون بدن تئولوژی همون میتولوژی نیست. مثلا تو آثار اوریگین کرارن بحث داره درباره اینی که تئولوژی که ما میگیم خدای مسیحی ما خدای یونانی نیست، میتولوژی خدایان یونانی رو دلالت بر خدایان یونانی داشته در عرف اون زمان، که این تئولوژی میتولوژی نیست، برای اینکه میخواسته فاصله تفکیک بکنه که این خدایان همون خدای مسیح خدای رومی ها و یونانی ها نیستش. اما همین عبارتی، همین واژه تئولوژی الهیات که در ابتدای مسیحیت به دلیل اون غلبه بُعد عرفانیش فقط اطلاق می‌شده به خدا و آثار خدا، افعال خدا، به تدریج که جلو میایم در قرن 12 13 ازش تعبیر می‌کنن به علم مقدس، ساکرا داکترینا، سیکرت داکترین. علم مقدس یعنی در واقع تبدیل میشه به یک علم، تبدیل میشه به یک علم، علمی که آنچنان وسعتی پیدا میکنه که عرض کردم بسیار الان متنوع است. و در تبدیل این به اصطلاح به یک علم، در واقع چیزی که رخ میده اینه که مسیحیت دیگه از اون حیث عملیش دیگه تقریبا خالی میشه، طوری که در اون همون دوره مثلا بوناونترا که همزمان است با توماس اکوینی ایراد میگیره، میگه یواش یواش الهیات تبدیل شده به یه سری مباحث نظری و زندگی عملی مسیحیت از یاد رفته. و اینجا هستش که مثلا ما میبینیم یه طریقه های عرفانی که بر برخیش در کتاب اشاره شده ظاهر میشن، که میگن بس بحث کردن درباره به اصطلاح چون و چرا کردن درباره جزئیات تثلیث، جزئیات تجسد عیسی، جزئیات اینا بس دیگه، بریم ببینیم باید چگونه مسیحی زندگی بکنیم، نه اینی که چگونه مسیحی بیاندیشیم. و این در واقع یه جور عکس العمل، عمل است در مقابل نظر، پرداختن به عمل در مقابل نظر، که تو قرن 14 15 میبینیم که چند تا رساله عرفانی که یکیش رو یه تحلیلی هم کرده مکراس اینجا، کتاب الهیات آلمانی، اونجا کتابی بوده که لوتر همیشه دم دستش بوده و حتی برخی میگن شاید خودش نوشته، کتاب خیلی کوچیکه 40 50 صفحه است، میبینیم که تمام مباحثمون این هست که چجوری باید در عمل مسیحی زندگی کرد، نه اینی که چجوری باید مباحث کلامی رو بهش اعتقاد داشت. یعنی در واقع اون ارتودکسی مسیحیت، راستکیشی مسیحیت در این علم تئولوژی آنچنان غلبه میکنه که تقریبا دیگه جایی برای زندگی مسیحی نمیمونه. اگر بخواید دقیقا متوجه بشین عرایز من چی هست، بهتره که بعدن اگه فرصتی بود این بخش بوناونترای که از به اصطلاح مخالفین توماس بوده در اینکه مسیحیت باید بره به سمت زندگی مسیحی، نه به اصطلاح مسیحی اندیشیدن. کتاب وقتی که میرسه به دوره، من اطاعت امر کردم و دارم تاریخ میگم، کتاب وقتی میرسه به دوره اصلاح دینی، در واقع من فکر میکنم یواش یواش داره یه وضعیت دیگه پیدا میکنه، یعنی میره به سمت مباحثی که دغدغه خود مکراس هم اینجاست، دغدغه یک مسیحی با یه سابقه علمی تو کلیسای انگلیکان که نه به اصطلاح کاتولیک نه پروتستان این وسط هستش، دغدغه خاصی است که یواش یواش از اون قسمتی که میره سراغ قرن 16 17 میبینید مکراس اونجا لحنش عوض میشه، گویی که خودشه که داره همینجور میجوشه و میخروشه به اینی که از یک طرف به اصطلاح مبانی اعتقادی مسیحیت رو نجات بده، از یک طرف بگه بر عالم مدرن این مباحث هست، منم میدونم، نمیدونم، نمیخوام بگم من نمیدونم و نمیخوام تظاهر بکنم به اینی که حالا باشه چی کارش بکنیم. مثل وضعیتیست که گاهی اوقات ما داریم، گاهی اوقات میگیم نمیدونیم، گاهی اوقات هم یه چیزی شنیدیم میگیم بهتره که ندونیم، گاهی اوقات هم نمیدونیم که نمیدونیم و خیال میکنیم میدونیم. اینی که توی این کتاب که میبینین اون قسمتش میخواد نشون بده، بحثای متنوعی رو مطرح میکنه که آقای دکتر همتی هم فرمودن، ولی من فکر میکنم اگر میخواست اینا رو همه رو واردش بشه بعد یه 10-12 جلدی کتاب میبود. این تنوع این بحثا برمیگرده به ورود مسیحیت تو عالم مدرن. خب میدونیم که عالم مدرن در غرب تحقق پیدا کرده، بقیه جاها هرچه بوده یا به تقلید بوده حالا تقلید درست بوده یا تقلید غلط بوده، و حتما مسیحیت نقش داشته. کلی ما مطلب داریم، کلی فیلسوف داریم که اساسا نشون میدن که عالم مدرن چجوری مفاهیم دینی الهیات مسیحی سکولار میشه، تبدیل میشه به مفاهیم عرفی، مثل مثلا مفهوم نجات، مثل مفهوم معاد مسیحی که تبدیل میشه به اوتوپیای به اصطلاح زمینی و چیزهای دیگه. کلی که در این باره خب یه عده‌ای هم دفاع میکنن از عالم مدرن، میگن نه، عالم مدرن خودش هویت داره، اصالت داره، دنباله قرون وسطا نیست، که اون کتاب مشهور بلومنبرگ مشروعیت عالم مدرن، تمامش این دفاع از این هست که عالم مدرن خودش هویت داره، اصالت داره. نگویید که دنباله و استمرار همون مفاهیم دینی مسیحی است که سکولار شده. ولی بحث داغه، بحث خیلی جدی و مهمی هستش. به هر حال اینجا در عالم مدرن، در به هر حال در زمینی این تخم کاشته شده که این زمین رو مسیحیت هم درش بوده، و از این حیث ما میبینیم که مباحث دینی الهیات مسیحی کاملا متوجه عالم مدرنه، به خصوص تو که در میان پروتستان ها، چون در واقع بین مذهب پروتستان، تفکر پروتستان و عالم مدرن کاملا قرابت و نزدیکیه. فیلسوفان بزرگ عالم مدرن همه پروتستانن، کانت پروتستان، هگل پروتستان، نیچه، همه اینا پروتستانن. این ساده نیست، یعنی یه چیز اتفاقی و تصادفی نیست، عالم مدرن با پروتستانتیسم قرابت داره. مکراس هم خب به عنوان یه کسی که به اصطلاح دغدغه های عالم مدرن رو داره و از اون طرف هم اون ایمانش، تعلقات قلبیش حضور داره در دلش، به خصوص تون تحولاتی هم که در زندگیش داشته، این دغدغه، این جنگ بین عالم مدرن و افکاری که به اصطلاح تحدی میکنه افکار دینی رو، تو این بخش دوم کتاب، اون قسمتایی که میپردازه به الهیات اصلاح دینی و بعدش، کاملا نشون میده. گاهی اوقات مشوش میشه، مضطرب میشه کتاب نسبت به بخش اول. بخش اول چون چیزیست که یه سنت مسیحیست، هیچ کسی هم به اصطلاح مدعی نداره، ولی بخش دوم که میخواد، یعنی بخشی که میخواد بپردازه به نهضت اصلاح دینی و بعد برسه به عالم مدرن و دعواهایی که بر این باره وجود داره، میبینین که مثل یه میمونه، یه مادری میمونه چند تا بچه داره، بچه ها همه دارن با هم گریه میکنن، یه زنه میزنه تو سر این، میره به اون یکی شکلات میده، اون یکی رو یه چیزی میگه، سرشو کلاه میذاره، میبینید داره چجوری این وسط داره معرکه گردانی یا حفظ به اصطلاح یا خاموش کردن سر و صدا ها میکنه. به هر حال این بخشش هم اضطراب داره، هم به نظر من خوندنیه، مخصوصا این که تو این به اصطلاح چاپ جدیدش که چاپ پنجمش هستش، این بخشش خیلی مفصل تر شده و معلوم میشه که کار آقای مکراس هم داره خیلی جدیتر و سرش به اصطلاح خیلی شلوغتر بوده که اشخاص دیگه رو به حد بهش میپرداخته. خب من این یه گزارشی بود که خب همطور که فرمودن بنده هم عرض کردم از کل وضعیت کتاب. من در مورد ترجمه فارسیش در خب یه اشاراتی میکنم، فقط بگم که این کتاب به قدری، خود کتاب به قدری ساده و مفهوم نوشته شده که، و خیلی هم درسی نوشته شده، آخر هر فصلش یه سری سوال، مثل کتابایی که سوال میذارن، برای اینکه ما که همه کنکوری بودیم آشنا هستیم، من یادم ما دبیرستان درس نمیخوندیم که درس بخونیم، درس میخوندیم که اون تستای کنکور بفهمیم چیه و پیدا کنیم کی طرح میکنه و کجا هست و بریم فوری پیدا کنیم که بتونیم کنکور وارد دانشگاه بشیم. از این آخرای هر فصلی چند سری سوال گذاشته، سوالات هم جدیه، معلوم میشه که نمیخواد کسی کنکور بده و اینها، و طرح مسئله کرده. و خب همونطور که تو مقدمه خودش میگه، مخاطبش کسیست که الهیات مسیحی نمیدونه. این برای مخاطب اروپایی خوبه، یعنی کسی که الهیات مسیحی نداند و چون در عالم مسیحی زندگی میکنه، اصطلاحات، مفاهیم، به خصوص مفاهیم برخی از شعائر مسیحی کاملا برای ما ناآشناست. برای ما نه، این به اینجوری نیستش که برای کسی باشه که الهیات مسیحی ندونه. من فکر میکنم اتفاقا خیلی هم تخصصیه، یعنی برای ماها کتاب تخصصی است، ولی همونطور که عرض کردم پر از مطلبه که میتونن کسانی هم که نمیخوان تخصصی بخونن بهش بپردازن. کتاب یک در یک دوره پرفروش در این کتاب الهیات در سال الهیات مسیحی بوده و همین اینم نشون میده که چقدر کسانی هستن که میخواهن الهیات مسیحی رو به صورت علمی راجبش آشنایی داشته باشن. من در مورد ترجمه کتاب عرض بکنم، چون همه از دوستان خودم هستن، دو به اصطلاح بعد میدونم مشکلی هم پیدا نمیشه. جلد اولش رو من هنوز بهتر میپسندم، جلد اولش ترجمهش رو بهتر میپسندم، به نظرم پخته تره و آقای دکتر شهبازی هم اشاره کردن جلد دوم یه ویرایشی میخواد، جملات فارسی نامفهوم داره، اصطلاحات یه ذره شتاب زده ترجمه شده و به نظرم میاد بعضی اوقات جملات مترجم متوجه نبوده چی ترجمه میکنه. مثلا یکیش رو که همینجوری برای اینکه بگم کتاب رو هم دیدم عرض میکنم، یکیش این صفحه 436 که یه اصطلاح لاتین و یونانیش رو آوردن، دقت نکردن که به اصطلاح این چیه. یه اصطلاحی داریم در الهیات مسیحی به نام راتیونس سمینالس یا لوگوس اسپرماتیکوس، میشه تحت لفظی بخواین ترجمه کنین میشه لوگوس های بذری. بله. بعد این رو نوشتن که اینها حامل، این نظریه بوده که در انجیل یوحنا بر اساس انجیل یوحناست گفته میشه همه چیز از لوگوس پدید آمد و خب وقتی گفته میشه یعنی حتی لوگوس منشأ پیدایش موجوداته، خب وقت بحث پیش می اومده که خب حالا موجوداتی که بعدن پیدا شدن لوگوس ازلیه، بعد یا چی میشه؟ پاسخ الهی داران مسیحی اینه که اینها تخمه، اینها به اصطلاح در اون لوگوس اولیه هست، به این تخم ها به این نطفه ها میگه لوگوس اسپرماتیکوس و این تعبیر به زبان یونانیش میشه راتیونس سمینالس که به اصطلاح به انگلیسی شده سمینال ریزنز، عقول بذری ترجمه کردن، نطفه های بذری، نمیدونم از این چیزای چی مختلفه. ترجمه یه مقداری اشکال داره توش، متوجه نشدن چیه، لذا مثلا نوشتن که اینها صورت های حامل بذر، صورت حامل بذر نیست، خود بذره، چیزی نیست که حامل بذر باشه. بعد یه توضیح دادم متوجه نشدن که این یونانیه، همون اون عبارت لاتین هست. یه قدری به نظرم باید جلد دوم ادیت جدید بشه و یک دستر بشه، ترجمه ها یک دست نیستش، یک کمی آشفته است. یه توصیه دیگه هم که دارم انشاءالله، چون خود این آقای مکراس گفته که من ویرایش ششمش رو هم همونطور که گفتن سال 2016 بله آقای دکتر عدی سال 2016 میدم، معلوم میشه اون میدونه تا اون موقع هم زنده است، ما هم چه چیزی رو ما میگیم میتونیم بگیم تا یه ساعت دیگه زنده ایم، تا سال 2016 هم یه ساعت هم چه عرض کنم، یه چند دقیقه دیگه من زنده هست. این سال 2016 من فکر میکردم مثلا در مورد کارهای خودمون، مثلا این مثالش حالا تخصص کار من مثلا این فرهنگ معین، الان من فکر میکنم 40 ساله همونجوری حجاب میشه، نمیگه تجدید نظری بکنن، یه قدری به اصطلاح اصلاحاتی بکنن. این میگه من چاپ، من هر چاپم انصافن، آخه یک هیلهی هم ببخشید من خارج شدم، یه هیلهی هم برخی از مترجمین ما به کار میبرن، خدا عمر طولانی بهشون بده، بعد برای اینکه کتاب بتونن دوباره بفروشن میگن با اصلاحات. بعد اصلاحاتو که نگاه میکنیم مثلا این می رو جدا کرده از کلمه، چی اصلاحی نیستش، برای اینکه خب بشه دوباره با یک ناشر دیگه قرارداد بست و به عنوان چاپ اول قالبش کردش. این از این کارو نکرده انصافا، یعنی اون ویرایش ترجمه اون که آقای دکتر حدادی انجام دادن با این یکی خیلی تفاوت داره، خیلی مفصل‌تر و انصافا میتونه آدم بگه که این یه چاپ جدید با اصلاحات و به اصطلاح افزوده هاست. حالا اگر صبر کردند و ویرایش ششمش هم در آمد که قرار شد چاپ بکنه، من توصیه میکنم دوتاش یه جا چاپ کنید آقای دکتر حدادی، به اینی که این دوتا کتاب الان یه مقدمه تکرار شده تو همین این یه فهرست، دوباره تکرار شده تو هر دوتا و بعدم اینا نمیتونید اینجوری از هم جداشون بکنید و بخش بخش بکنید. فکر میکنم این مقدار اون قسمت انتشارات همون جنبه های اقتصادی قضیه یا هم در نظر داشته، یکی این دوتا بعد یکی میشودش و این که اساسا بله این اساسا دوتا نیستش، این جدا کردنش و هیچ اشکالی هم نداشت، جا هم میگرفت اگه مقدمه و فهرستا که هر دوتا که تکرار شده بردارید، یک کتاب خوبی در میاد. به هر حال بنده توصیه میکنم دوستانی که علاقمند هستند به الهیات مسیحی، به نظری من در زبان فارسی این بهترین هستش. حالا اگر ایرادی چیزی نداشته باشه که قطعا هر کتابی داره، که جز کتاب‌های خیلی خوبی هستش که توصیه میکنم برای خوندنش. ببخشید مفصل.